بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاء صديقي طاهرة سلام الله عليها صلوات ورحمة الله
اللهم صل على محمد
موضوع خدمات و شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی بحث مهم و گسترده و دامنه داریه. از یک جهتش رو ورود میکنیم انشاءالله به فضل الهی، خود حضرت به ما نظر رحمتشون رو سایه گستر کنه. یکی از مطالبی که شاید مهم باشه ورود به بحث داشته باشیم مسئله جایگاه ازدواج امیرالمومنین صلوات الله علیه و صدیقه طاهره در هدایت امت هست. این بحث کمتر جایی بهش پرداخته شده، به ویژه که در مقدمه حرفای شاید عجیب غریبی از بنده بشنوید. انشاءالله تحمل بفرمایید، شبهای آینده ابعاد دیگرش رو هم عرض میکنم. برای اینکه معلوم بشه ازدواج امیرالمومنین و صدیقه طاهره چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، باید اصل ازدواج های صدر اسلام بررسی بشه. امروز که جوان وقتی میخوان برن ازدواج کنن 600 جا رو میرن میگردن تا یه مورد ویژه پیدا کنن و خیال میکنن اینم موردیه که دنیا آخرت قرار با هم باشن. شاید خیلی هضم این مطلب براشون سخت باشه که ملاک ازدواج‌های صدر اسلام و دوران جاهلیه چگونه بوده. میخوام مثال برای شما بزنم، باور کردن این که بنی امیه و بنی هاشم دختر هم میدادن از هم دختر میگرفتن، یا مثلا فرض بفرمایید دختر امام حسین با پسر عثمان ازدواج میکنه، یا دختر امام حسین با پسر مروان ازدواج میکنه، یا دختر امام حسین با پسر زبیر ازدواج میکنه، با پسر زبیر ازدواج میکنه. عجیب به نظر بیاد نه؟ حالا که عجیبه، چند تا عجیبه دیگه هم عرض کنم که بعدا تو تحلیل هامون بهش نیاز داره. این عجیب ها رو بهش اضافه کنید که اگر مادر سلام علیکم 11 امام ما صدیقه طاهره است، مادر 7-8 اماممون هم نوه طلحه است و مادر 6-7 اماممون هم نوه خلیفه اول. آجو فهمید این که عرض میکنم عجیبه، باید بحث بشه تا به ازدواج برسیم. از این جهت مادر حضرت صادق صلوات الله علیه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و مادر حضرت باقر نوه دختری طلحه است. طلحه هم که بعدش معلومه در جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد و کشته شد، جهنمی هم شد. ازدواج در دوران صدر اسلام با ازدواج 300 سال بعد 200 سال بعد و الان خیلی متفاوت بوده، هم عرفش، هم خصائصش، هم ویژگیهاش. بنده هم تازه خیلی خودم رو کنترل میکنم که یه وقتی از یه حدی بیشتر دوز مطلب بالا نبرم که دوچار درد سر بشید. اما اگر درست بررسی بشه و انشالله اگر بنده روزیم بشه این چند شب بگم که ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهره چه عظمتی داشت و چه تفاوتی داشت، اون این سوال براتون قطعا بعد از 4-5 شب به فضل الهی برطرف خواهد شد. چرا پیغمبر اکرم با عایشه ازدواج کرد؟ چرا امام حسن با دختر اشعث ازدواج کرد؟ اصلا دیگه نمیپرسید. من یعنی که عرض بنده نفذید که سوالهای تاریخی براتون باقی میمونه. و این سوال تاریخی رو قیلشی از ما دائما میپرسه، باید جواب براش داشته باشه. ازدواج های صدر اسلام ازدواج هایی است، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، قرارداد اجتماعیه، یه چیزی شبیه خرید و فروش، یه چیزی شبیه خرید و فروش. البته لزومن همیشه مردان خریدار نیستن و زنها فروشند، یا به سبب استفاده های جسمی از این ازدواجه، که حالا بنده از کلمه جسمی به جای کلمه دیگری استفاده میکنه 80% اوقات. مثلا فرض بفرمایید که طرف داره تو خیابون رد میشه، یه خواهر برادری میبینه دارن میرن قیافه داداش خوبه، میگه لابد قیافه خواهرم خوبه، آقا خواهرتون همسر ما میشن، میرن عقد میکنن تموم میشه. این بررسی ها و این گانگستر بازی کلام ما داریم که خوبه یا بده رو فعلا کاری نداره، اصلا نیست. حتی بسیاری از ازدواج‌های ائمه ما هم به همین سادگیه تو اون فضا. بعد ان شاءالله تحلیل می‌کنم که ائمه ما برای تغییر رویه چه کردن. چون بنا رو ولی می‌ذارم 4 5 شب می‌خوام گفتگو کنیم، لذا نمی‌خوام امشب همه رو بگم. یه جایی دیدن مثلا حضرت یه زنی رد شدن، گفتن این خوبه باهاش ازدواج کنیم، حضرت سجاد صلی الله علیه ازدواج کرد. بعدن خبر دادن آقا این امرأه شیبانیه در مسائل شیعه هست، این ناسبی فوش برمی‌دونه، یعنی حضرت اینقدر تحقیق نکرد، عرف اون زمان اصلا این نبود برای ازدواج ما تحقیق کنه. شما میگی خرید و فروش میکنه، مثلا میگی مغازه ای پرسپولیسی تیر هستی، این طرف لباسش آبیه، ولی که پفک تو میخری میای بیرون دیگه، نمیگه نه دیگه من نمیخرم. توجه کنی کار نداری که حالا این نمازش اول وقت میخونه یا نمیخونه، شما یک کیلو نخودتو میخری، کار نداری که این کیه. حالا ممکنی یه نفر باشه بگه چرا من تو محل معمولا از کاسبه با تقوا خرید میکنم، ولی داری رد میشی یه جایی، داری تو بیابون رد میشی، این مغازه‌های بین راهی هست، وای میسی دوتا آب معدنی بگیری، نمیگی نه دیگه این ریشاش پروفسوری بود دیگه درد نمیخوره، سیبیلاش کمپوش بود مثلا، از اون کار به این کار نداری. ازدواج صدر اسلام همینطوریه، به همین سادگی. دو نفر به هم نیاز دارن، میتونن نیاز همدیگه رو برطرف کنن. اولش هم 80% نیاز جسمیه، همین. مثل امروز هم نبوده که تنها گزینه روی میز باشه، که یه ازدواج طرف میکنه که تا آخر عمرش خبری نیست، بلکه تازه اگر از حوری هم حرف بزنه خانومش بر میخوره، و خانوم اگر از موارد بهشتیش بگه آقای بهش، نه مرده که خب معمولا ظرفیتاشون تکمیل میکردن، 4 تا بود تا میتونستن در دوره طبیعی اولا بود متعه داشتن. خانوم ها هم وقتی ازدواج میکردن اگر میدیدن نمیتونن با اون مرد زندگی کنن جدا میشدن، طلاق هم فراوون بود. منتها مثل امروز نبود که اگر کسی بیوه میشه دیگه آخر عمرش بشینه تو خونه، اگر کسی همسرش از دنیا میرفت یا طلاق میگرفت یک سال مثلا ازدواج نمیکرد، اصلا این بمب خبری بود که این چه عیب و ایرادی داره که ازدواج نکرده. توجه کردین؟ باز مثال بزنم ببینیم. حسن مصنع در کربلا، یعنی پسر امام حسن در کربلا مجروح شد، ایشون شوهر فاطمه بنت الحسین، یه 20 سال 25 سال بعد از دنیا رفت تقریبا. یک سال فاطمه بنت الحسین برای ایشون عزاداری کرد، بعد از یک سال رفت ازدواج کرد، اونم با یکی از بنی امیه. عرف اون زمان همین بود، اصلا هم چیز عجیب غریبی محسوب نمیشد، ابدا ابدا چیز عجیب غریبی. مثل اینکه شما بگی وای فلانی رفته خونه شو مثلا از فلانی خریده، میگم خونه خریده دیگه. این چیزهایی که امروز محل بحثه ایشالا بحث خواهیم کرد که کی در اسلام پیدا شد، ائمه چه کردن، چه جوری چیکار کردن، اینا رو عرض میکنم. این 80% موارد بود. باز یه مثال دیگه بزنم که عزیزان بیشتر دیدن، اگر یه زنی یک سال بعد از شوهرش ازدواج نمیکرد، اصلا این اصلا تو گینس ثبت میکرد. دو مورد در گینس اون زمان ثبت شده، یکی وجود مبارک رباب سلام الله علیه مادر شیرخوار کربلا نوشتن ایشون زندگی نامه شونه که نگاه میکنه در کتب تراجم، کتب تراجم کتب که زندگی نامه نمیشن نمیشن یک سال بعد از امام حسین زنده بود. عجیب اینه که ازدواج نکرد، عجیب اینه. و اینو جزه حالا چون ایشون حرمت سید الشهدا نگه داشته بود و زیر آفتاب هم بود و زیر سایه نرفته بود، کرامت کرده بود، یه مورد استثنایی تاریخه. یعنی گینه اون زمانش یه زن یک سال بعد از شوهرش زنده بود ازدواج نکرد. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. فرض دوم فاطمه ام البنین سلام الله علیها است که ایشون هم ازدواج بعد از امیرالمومنین نکرده. اینا استثناء محسوب میشن. حتی همسران ائمه ما به جز اون همسرانی که صاحب فرزند شدن که امام شد، یعنی مادران ائمه رو بذارید کنار، حتی همسران ائمه ما بعد از امامون ازدواج میکرد. مثلا عرف این بود و نمیکردن خیلی عجیب بود. همسران یکی دو مورد استثناء. پس فضای ازدواج اون زمان با الان کاملا متفاوت. 20% 80% امور جسمی بود. وقتی امور جسمیه فقط قیافه مهم ها. لذا شما میبینید در احکام ما هست که آقا مرده میگه حالا بعضی چیزها رو به خاطر تفاوت سنی جلسه بنده با کد حرف میزنم. مثلا یا تو محل ما یه خانومی هست خیلی مؤدب نیست و همه میدونن که مؤدب نیست و احدی نیست که ایشون جواب سلامش رو نداده باشه، میتونم ازدواج کنم یا نه؟ میگه بله. توصیه نمی کنه اماما که کار خوبیه، میگه بله. این نشون عرف اون زمان اصلا اصل میگه آقا من میدونم دارم ازدواجم میکنم، این خانم بازم سلام مردم رو جواب میده. میگه اشکال نداره، ازدواج اشکال نداره. نمیگه خوبه ها، اشتباه نشه، نمیگه این خوبه، حالا بحث میکنیم بعد. اما ازدواج میکردم دیگه. وقتی اینو من گفتم دیگه شما خودتون ببینید، با زن یهودی، زن مسیحی، زرتشتی، سنی، فلان، خیلی طبیعی بود. چیزی که اصلا ملاحظه نمی شد اشتراک فرهنگی بود دیگه. مثلا روایاتی داریم میگه آقا یه زنی گرفتم هر رو قرآنم برده بخونم، این دیگه امامزاده است. از رو کردین؟ این دیگه از این چیزا میفهمه. حالا هم دوران تقیه بود، خیلی مسائل نمیشد بیان کرد. همین که اصلا عرف اون زمان ازدواج میگفتش یه قرارداد اجتماعیه صرفا جهت امور جسمی. اصلا آقا ازدواج برای فرزنددار شدن نبود که لزومن، با ازدواج فرزنددار میشدن ولی هدف از ازدواج این نبود، هدف همون اولیه بود. چون اون کسی که جواب سلام همه رو میدهگه نمیتونه مادر بچه آدم باشه، یا قرار نیست که اون مادر باشه، یه دایه میگیرن بچه ها رو بزرگ میکنه. بعدن در اسلام چقدر تشویق کردن با زن ولود ازدواج کنید، یعنی مکتب اهل بیت تغییر دادین محتوا رو که بخواه میخواید ازدواج کنید بدونید که این رحم مادر بچه شما میتونه باشه. یعنی بیاید یه خورده چیکار کنین، شرایط رو دست بزنین، دست رو مثلا دندون رو جگر بذارید، امور دیگر هم ببینید. اینا همه عرف شکنی بود، همه خلاف قاعده اون زمان. نه برای فرزنددار شدن ازدواج میکردن لزومن، نه برای تربیت فرزند. زن یهودی بشه درده تربیت بچه مسلمون بخوره، و هم که از آن مسیحی و بعدش هم سنی و ازدواج بود. 80% امور جسمی، 20% موارد هم ازدواج کارکرد اجتماعی داشت. مثلا تو جامعه که نیرو انتظامی و شهربانی و پلیس و این حرفا نیست، آقا من بیام تو این مرد قریب باشم یکی یقمو بگیره، اون 600 نفر طرفدار داره، من هیچ کیو ندارم، لتو بارم میکنم. من باید چیکار کنم؟ منم باید تو این محل 4 نفر داشته باشم، اگه خطری منو متوجهم شد بیاد از من حمایت کنه. یکی از روشش ازدواج بود با یه گروهی که اینا تو اون محله عدد و عده و عده داشتن، آدم داشتن، پول داشتن. و وقتی کسی میاد یقه منو بگیره طرفدار بالاخره گاهی پول میدادن برای این بهش میگن تحلیف. طرف میمونه میگه آقا من سالی 500 هزار تومان میدم بیمه امنیتی میکردنش که نه مثل امروز که این تو محله ای کسی یقش کرد یه نفر بیاد یا آقای مال باس ماست میگن ماس ماست میگن چی عیناست این با ماه وام با شماست بچه این محل محسوب میشه اب نداره. یکی از اینا ازدواج بود، ازدواج که میکنه اینطوری محسوب میشد، این جز اون خانواده محسوب میشد، این شأن اجتماعی طرف میرفت بالا. اگر اون خانواده اهل ثروت بودن مثلا دو تا کارتل اقتصادی بودن اینا با هم ازدواج میکردن شرکت مثلا چند ملیتی میزدن. یا فرض بفرمایید منظر شما عارضم که درگیری هایی که بود، درگیری های گسترده بود بین دو گروه رقیب، حالا یا مالی رقیب بودن یا سیاسی رقیب بودن، اینا دختر رو هم میدادن و از هم دختر میگرفتن، اینطوری بینشون چی میشد؟ این جنگ ها کم میشد. الان هم توی مناطقی که قبائل و عشایر رو هم دعوا میکنن همینه، ازدواج رو هم میکنن که التیام پیدا کنن. وقتی قرار ازدواج کنن برای بالا بردن سطح اقتصادی یا از بین بردن تنش‌های سیاسی، دیگه شما نمیگی آقا چرا که مرده 70 سالشه زنه مثلا 11 سالشه. چرا؟ چون اینجا تناسب نیاز نیست که، این قراره که با هم بتونن این دوتا گروه مشکلشون رو حل کنن و به واسطه این ازدواج این مشکل برطرف میشه. لذا تفاوت سنی بسیار رایج بود، بسیار رایج. پس عمده ازدواج ها برای امور جسمی بوده، لزومن برای تربیت نبوده، لزومن برای عرض کنم خدمت شما که مادر بچمون باشه نبوده. اصلا کفئیت به معنای امروز نبوده. عرض کردم بارها تاریخ نفت کرده، طرف رد میشد یه چشم و ابرویی دید همین، اصلا کیه این، کجاست، یهودی، مسیحی، مسلمونه، خواستگاری میکرد. خیلی هم راحت خواستگاری میکردن، مثلا اومده بود طرف رد بشه، مثلا داداشه میمونه یا معدنه میگره میگفت خواهرتونه؟ خب بله. میگفت شوهر داره؟ میگفت نه. میگفت من خواستگارم، پسندیدم، با همین راحتی. حالا خوب بود یا نبود فعلا محل بحث ما نیست، یعنی ارزش گذاری روش نمی‌کنه. این ازدواج‌های عمومی بود، لذا اصلا یه مورد دو مورد نیست شما بگی آه آقا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، مثلا عرف همین بود، عرف همین بود. بعد مواردی داشتیم مثلا ام سلمه سلام الله علیها ام المؤمنین، ایشون هجرت کردن حبشه، هجرت که کردن ایشون حبشه شوهرشون جان دنیا رفتن، وقتی برگشت یه بانوی بود که دو تا هجرت کرد، یه بار تشریف بردن حبشه بیوه شد دیگه، اونجا خب غریب بودن. این ازدواجی که ما عرض کردیم مرد میتونه زن یهودی و مسیحی و فلان حالا یا دائم یا منقطع بگیره، زن که نمیتونه، نمیتونست که تو بلاد کفر ازدواج کنی. لذا ایشون وقتی تشریف آوردن مدینه همسر نداشتن، چون سنش بالا بود و دو تا هجرت کرده بود و تو این راه داغم دیده بود، پیغمبر رعایت الکرامته ها باش ازدواج کرد. سلام و رحمت الله، کرامتش رو حفظ کردیم. وگرنه مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و یهود خیبر درگیر شد، یکی دو روز اول شکست خورد جبهه اسلام، امیرالمومنین تشریف بردن در خیبر رو کندن، مرحب یهودی رو کشتن، مرحب برادر رئیس قبیله یهودی ها بود، اسمش حی ابن اختب بود مثلا، یهودی ها اسیر شدن، از جمله از اسرا صفیه دختر این بود که رئیس قبیله بود. اینا می شدن چی آقا؟ می شدن اسیری که تو جنگ کافر بود اسیر می شد، می شد کنیز، کنیزم مثل همسر صاحبش می مونه. مثل همسره، یه تفاوت جزئی داره ولی مثل همسره. اون بهره های ازدواجی رو میتونه مرد از اون ببره. پیغمبر اینجا میتونست با این صفیه باشه، ولی به خاطر اینکه بین یهود و اسلام شقاق کمتر بشه، التیام بشه، بالاخره یه خورده با هم تنش زدایی کنن، پیغمبر این صفیه رو آزاد کرد و باش ازدواج کرد. یعنی تنوع ازدواجی اون زمان 80% امور جسمیه، 20% ارتقاء مالی یا امنیتی اعتباری سیاسی. اینا زن و مرد عقدشون رو تو آسمون بستن، نمیدونم نعم العون علا طاعت الله، اینا قصه بود اون زمان، اصلا کفیت مفیت تو را نبود. بلکه اینجوری میشه گفت، میشه گفت کفیت بود اون زمان، تا کفیت بر سر معنویت و تقوا و نماز اول وقت اینا نبود برای مردم اون زمان. کفیت چی بود؟ ثروتش چقدر، از کدوم قبیله است، اینجور کفیت.
چون قید مسلمون بودنشون باشون بود؟
مسلمون بودن فقط برای مردها با غیر مسلمان هم ازدواج میکردن،
میشود این اون باید میشود دوزون نداره اسلام بود؟
نه، یه دوره هایی. چرا؟ این دوره که دارم عرض میکنم مثلا حتی دوره امام باقر امام صادق هم این خبرها هست. خب بعد این، یعنی اگر بگن یکی همسر یکیه، شما هیچ تعجب نکنید. مختار از این طرف هفته دختر سمانات ابن جنده رو گرفت، چیز طبیعی بود، اصلا قرار بر این نبود که مثل این میمونه که شما تو خونتون ممکنه وسیله امریکایی داشته باشید، اون موقع ممکنه همسر امریکایی داشته باشه و همین راحتی. یعنی یک قرارداد اجتماعی شبیه خرید و فروش بود، برای همین هم هست که میگه اصلا زنی که قرار نیست کار بکنه، فقط وظیفه یه چیز بیشتر نبود اون خانم تون خونه، نه کار لزومن قرار بود بکنه، نه بچه قرار بود تربیت کنه، نه بچه بذار لزومن. و از همون طرز اسلام وسائل تنظیم خانواده هم داشتن. خب دیگه بسمونه. حالا که اینطوری بوده ازدواج، بعدن از این خیلی نکات هدایتی انشالله استفاده خواهیم کرد. و اگر هم جایی شنیدید که آقا بحث میکنم خلیفه دوم با دختر امیرالمومنین ازدواج کرده، میگه آقا ازدواج صدر اسلام دلالتی بر توافقی ابدا نداره جز دو تا استثناء. دو تا استثناء داشتیم. استثناء اول ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه است. پیغمبر در دوران حضرت خدیجه هیچ ازدواج دومی نداره. حالا اینکه حرام بوده بر پیغمبر یا نبوده اختلاف به ما هم ربطی نداره، اما پیغمبر حتی گزارش نشده با کنیزی هم باشه. به همین جهت هم از خدیجه خیلی مورد حسادت واقع شده که یه وقت فرصت کردم یه شب دیگه بهش میپردازم. همین یکی فقط گفته باشم، حسودترین همسر پیغمبر عایشه دختر خلیفه است. خودش گفته، گفته به همه همسر پیغمبر من حسودی میشم. و حسودی رو هم کسی میشه که ضعف در فضیلت داره دیگه. بنده 5000 تومن داشته باشم، شما 100 تومن، به شما حسودیم نمیشه که. توهین کرد یه روزی به مقابل صدیقه طاهره نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه چی شنید من نمیدونم، ولی گریه کرد. یعنی از اون وجود مبارک از زهرا قلبش سوخت که گریه کرد. اومد محضر پیغمبر اکرم، حضرت فرمود رها کن اینا رو. بعد یه جمله گفت که یعنی خدیجه با اینا فرق داره. و کان بطن امکه وعاءً للامامه، رحم مادر تو امام پروره. یعنی از این سنخ ازدواج ها نیست. پیغمبر در اوج جوانی ما از خدیجه ازدواج کرد، اگه قرار بر تعدد بود اون موقع باید ازدواج میکرد، نه تو 60 سالگی. مورد دوم که کارکرد هدایت امت داشت، ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهره است. عرض کردم همسران ائمه به جز مادران امام های ما اینا هم ازدواج میکرده. عرف اون زمان اصلا همین گزارش هایی دادیم، مثلا از امام مجتبی رسیده که بعد از من با فلان همسرم ازدواج کن. هم ازدواج کرد، یا با کسای دیگه هم ممکن بود ازدواج کنه. چطور امروز بلا تشبیه همسر شهید ازدواج کنه چیز عجیبی بدی نیست؟ به همین راحتی بود اون فضا اون زمان. اما ازدواج امیرالمومنین صدیقه تعالی ازدواج استثنایی اصلی بود که ریشه قرآنی هم داره. از کجا میگم استثنایی بود؟ از اونجایی که اگر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دنبال اون عرفیات اون زمان بود، اصلا نباید دخترش رو امیرالمومنین میداد. دنبال عرفیات اون زمان. چرا؟ چون اولا امیرالمومنین صلوات الله علیه از قبیله خود پیغمبر بود و از لحاظ اعتبار اجتماعی کمکی به پیغمبر نمیشد. اینجا ازدواج میکردن. پیغمبر وقتی رئیس حکومت شد در مدینه و پیغمبر شد، هر کسی که سرش به تنش احساس میکرد میارزه، هر پولداری و هر صاحب منصبی و هر رئیس قبیله‌ای، همه خواستگاری کردن. بعضی 80 سال سنشون از زهرا بیشتر بود، طبیعی بود، چون این ازدواج به معنای کفئیت امروز که نبود که. هر قومی دلش میخواست با پیغمبر فامیل بشه. اگر پیغمبر اکرم میخواست ازدواج کنه، ازدواج دخترشو به عقد کسی در و این ازدواج می ازدواج عادی قرار بود باشه، چه لزومی داشت با امیرالمومنین از زهرا ازدواج کنه؟ چون از یه قبیله بودن. التیام و بالا بردن سطح اعتبار اجتماعی و اینا مطرح نیست، کمکی نمیکرد قبیله ای به پیغمبر. از لحاظ اقتصادی هم امیرالمومنین صلوات الله علیه سرمایه‌ای نداشت. همه اومدن خواستگاری، ولی از پیغمبر جمله شنیدن که این جمله استثنایی بودن این ازدواج رو نشون میداد. حالا میگذارم باقیشو 4-5 دقیقه که بحثمون جمع کردم برای بعدن از آیات قرآن رو عرض میکنیم. اینا تعجب کردن که پیغمبر چرا دخترشو به عقد کسی در نمیاد. نگیدم سنش کم بود، چون عرض کردم گاهی بچه 5 ساله رو به عقد پیرمرد 80 سال در میوردن برای اینکه بین دو قبیله ارتباط برقرار بشه. این بچه میاد اونجا بزرگ میشد، بعدن عروسی میگرفت، یا خونه پدرش بود 10 سال بعد عروسی میگرفت. لذا این که بچه من سنش کمه جواب خوبی محسوب. چرا آقا نمیگذاری پیغمبر با کی باید ازدواج کنه بچهش؟ سوال بود برای همه. لذا خودشون هی نمونه های جدید هم میوردن. شاید پیغمبر با رئیس قبیله فلان، مسئول قبیله فلان، فلان کارتل اقتصادی، رئیس بانک فلان، این جواب نمیده. تا تو نقل خودشون هست که گفتن بریم ببینیم نکنه این ازدواج ازدواج خاصه، بریم بگیم علی بره خواستگاری. تو نقلای ما این نیست، تو نقلای اونا اینطوری هست. این خواستگاری مورد قبول واقع شد. همه تعجب کردن این چه ملاکیه. اولین بار اینجا مسئله کفویت مطرح شد. کفویت بود به معنای چی؟ به معنای معنوی. فرمود لولا علی لما کان لفاطمه کف. اگر علی نبود اصلا با فاطمه من ازدواج نمی کرد. آدم و فمندونم از اول خلقت تا حالا، نه اینکه فقط شما. و برای اینکه در کتاب وسائل شیعه هست که برای اینکه مردم متوجه بشن فرمود که انما انا بشر. پیغمبر فرمود منم بشرم، ازدواج میکنم با شما، ازدواج میکنم. دخترای قبلی من دیدید با شما خیلی راحت ازدواج کردن. حالا اینا یا دخترای پیغمبر بودن قبلی ها، یا اینا بچه خونده های پیغمبر بودن کاری ندارن، پیغمبر اینا رو داد به بنی امیه دیگه جفتشونو. دخترای پیغمبر یا ربیبای پیغمبر قبل از زهرا، رقیه و زینب، اینا عروسای بنی امیه بودن. بعد از اسلام اینا یکشون کشته شد و یکشون طلاق داد، عثمان اومد اینا رو گرفت که عثمان از بنی امیه است. یعنی من اینجوری نبود که بخوام فعلا از عرف شما فاصله بگیرم. این یکی استثناست. همون انما انا بشر، من هم بشرم، اتزوج وجو فیکم، من هم ازدواج میکنم از خودتون. یعنی گاهی اینطوری بود پیغمبر اکرم ظاهر امر اینطور بود که داره رد میشه از کسی خوشش اومده باشه ازدواج کرده، ظاهر امر اینطوری بود، باطنش که ما خبر نداریم. اما بعد هم الا فاطمه، فاطمه استثنائیه، همه این عالم ازدواج میکنن عادی، بنده پیغمبر، بنده که پیغمبر خاتم هم هستم همینطوری هم. الا فاطمه، فاطمه استثنائی، هر کسی نمیتونه ولایت به فاطمه پیدا کنه، چون شوهر و ولیه دیگه. قدیما اینجوری بود، الان نگاه نکنید که شاید بزرگترا هنوز یه چیزایی تش مونده باشه، جوانا خیلی متوجه نمیشن شوهر ولی همسر یعنی چی. شوهر ولایت داره به همسر، شوهر اگر به همسر بگه راضی نیستم نماز اول وقت بخونی نمیتونه بخونه، بگه الان راضی نیستم قرآن بخونه نمیتونه بخونه. حالا این از قرآن بعدا عرض میکنم که چه کاری داره، چه کار کردی داشتین. باید همه متوجه می شدن این شخصیتی که پیغمبر اینقدر به احترام خاص میگذاره، این شخصیت از همه نظر بی نظیره. چرا؟ چون فاطمه زهرا سلام الله علیها یک وظیفه‌ای به عهده داشت، هیچ کس روی زمین اون وظیفه رو نمیتونست انجام بده، هیچ کس. و رفقا خدا شاهده اگر صدیقه طاهره نبود امروز شماها شیعه نبودید، هیچ کس اون وظیفه رو نمیتونست انجام بده. شبای آینده انشالله توضیح میدم. این استثناءن فقط از صدیقه طاهره برمی اومد، هیچ کس نمیتونست. باید معلوم میشد او خلاف عرفیات اون زمانه. چرا؟ چون وقتی پیغمبر وارد میشد، صدیقه طاهره هم وارد میشد، دستشو میبوسید، ممکن بود خیال کنن خب آخر باباشه دیگه، دوستش داره. پیغمبر میخواست بگه این دست بوسی به خاطر اینکه پدرش هستم نیست. اگر فاطمه دختر پیغمبر هم نبود پیغمبر دستشو میبوسید، توجه کردین؟ این ارتباط عاطفی پدر فرزندی که نبود، وگرنه پیغمبر اکرم فرزندان دیگر هم داشت، اینقدر از این حرفا برای کسی نزده. این روایت که همه تون شنیدید و بنده تیمونن تبرکن عرض میکنم، الان من دارم با شما حرف میزنم، خب ممکنه یه برادر روحانی هم تشریف بیارن تو جلسه، من هم بیادبی کنم و حرفم رو ادامه بدم. یا نهایت آقا بفرمایید تصدیق کردیم، مخلص شما، قرمه محبتتون، چشم من پا گذاشتید، اما دیگه نمیام پایین بودم برم جلو در دستشو بگیرم بگم بیا آقا اینجا بخیر. باید کی باشه که من این کارو باهاش بکنم؟ تو دونا که هیچ کی نیستم. و این دیگه پنج شبی که من مزاحم شما هستم، هر پنج شب یه نفر از در بیاد، من بودم برم اون جلو در، نذارم اون تا پیچید خمشم دستشو ببوسم بیارم جای خودم، شما میگید این شیخه لابد استادی بود، باباش بود، یه فضیلت ویژه‌ای داشت. یعنی به این راحتی آدم بنده در حضور علما ربانی منبر رفته این کار نکردم که بودم بیام پایین، بنده که هیچی نیستم. پیغمبر دنبال این بود از همه جهت بفهمونه که صدیقه طاهره وجود استثنائیه، یه هدیه الهیه. برای همین خیلی تعجب کردن بزرگان اهل سنت. البانی از بزرگان وهابیت میگه نمیفهمی یعنی چی پیغمبر دست فاطمه رو میبوسیده، معنی نداره. و یه وقت شما ببین بچه کوچولو رو نوزاد میارن دستش هم میبوسی، اینا دوست داشتن بگن فاطمه زهرا و بچه پیغمبر دیگه، حالا آقا دوستش داره. پیغمبر دنبال این بود که این دوست داشتن از این سنخ نیست، لذا اونجایش که عاطفیه مثل اونجایی که میخواد سفر بره، آخرین خونه میره در خونه صدیقه طاهره، میگه میخوام فراقم کمتر بشه. وقتی برمیگرده اول میره در خونه فاطمه زهرا، میگه اصلا من نمیتونم فراقو تحمل کنم. اینجا هم میگن آقا دختر و پدرم، اما این که تو مسجد نشسته باشه پیغمبر داره بحث میکنه، مردم نشستن، یا هر جایی که جمعی هست، کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام، هر وقت یه بارم نه پنج بارم نه هر بار، تو بعضی نقلای ما هست که صدیقه طاهره گاهی میدید شلوغ دور پیغمبر جلو نمیرفت، چون پیغمبر پیرمرد شده بود، مجلس به هم میخورد، کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام علی رسول الله، هر وقتی، نه یه بار و دو بار و ده بار، حضرت تا میدید صدیقه طاهر اومده میستاد به سمتش میدوید، قام علیها، فقط نمیستاد میرفت اون جلو، رحب بها، خوش آمد میفرمون، قبل یده ها، دستشو میبوسید. آره بزرگ یا آمون نمیفهم یعنی چی. یه بار بود میگفتم پدر و دخترن، دو بار بود میگفتم دختر و پدرن، هر بار یعنی چی؟ خاتم انبیا و اجلس آفی مجلسه، این خیلی حیرت آور میشون، جای خودش میشست مقابل. در واقع چون هست که صدیقه طاهره که اوج ادب این عالمه، اوج ادب این عالم، وقتی پیغمبر وارد خونش میشون همین رفتار رو تکرار میکرد، یعنی تشریف میبردن جلو در دست پیغمبر رو میبوسیدن. پیغمبر دنبال این بود بگه آقا اگر من میگم فاطمه تو بضعتون منی من اغضبها اغضبنی، این به این معنا نیست که مثلا من چون دخترمه، دختر شاه مملکته، حالا اگر کسی عصبانیش نکنه بگه آقا بالاخره، نه، او یه وجود استثنائیه، او وجود استثنائیه. حالا که میخوام وارد روزه بشم، یه روایت هم که شاید از بنده از امیرالمومنین شنیده باشید عرض میکنم، این امیرالمومنین همین مسیر رو رفته. برای اینکه بگن وجود استثنائی، فرمود که انفذ لما امرت که فاطمه یا علی، دستورات فاطمه رو اطاعت کن. از اون حیرت انگیز هاست، زن و شوهرن، امیرالمومنین امامش هم که نماز زمان پیغمبر، شوهر صدیقه طاهره است، امر مال امیرالمومنینه، اطاعت مال صدیقه طاهره. ولی فرمود یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، دستوراش انجام بده. خود امیرالمومنین نگاه کنید چه کرده، وقتی خواست وصیت کنه فرمود بچه های من در میراث مساوی ارث میبرن، ولی قربتن الالله و تقربن الی رسول الله، من اسم بچه های فاطمه رو اول مینویسم، بچه های فاطمه در میراث مساوی. بعد در وصیتش به امام حسن حضرت فرمود که حسن جان، خب وصی امیرالمومنین بود، این بچه رو مثلا شوهر بده، اون پسرم اینطوریه، اون باقو بده به کی، فلان بچه‌م مثلا ممکنه یه وقتی اینم دلش بخواد امامت کنه، شیطان گولش بزنه، هواشو داشته باش، حسدشو کسی تحریک نکنه. راجع به یکی که فرزندانش وصیت کرد به امام حسن که امام بعدی، در مورد امام حسین یه جمله طلایی گفته که من مغهور این جمله هستم. فرمود اما اخوک الحسین، اما برادرت حسین، آه منتظرن ببینن در مورد برادرش حسین، حسین کیه؟ فرمود اما اخوک الحسین، مهمترین فضیلت امام حسین چیه؟ فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، پسر فاطمه، ولا عزید الوساط بذاره، که هیچ چیز دیگه وصیت نمیکنه، بدون که حسین من پسر فاطمه زهراست و همین بسه برای که من بخوام سفارشش کنم. خب الان میخوام وارد روزه بشم، میخوام به شما اینطور عرض کنم، یکی از اون جاهایی که جگر شیعه میسوزه اینه که اون پسری که در اون هجوم کشته شد اونم پسر فاطمه زهرا. اگر اینقدر مهمه کسی پسر فاطمه زهرا باشه، امیرالمومنین نسبت به امام حسین بفرمود من چیز اضافی نمیگم، چون هر چی بگم مثل اینکه پسر فاطمه است نیست، وگرنه معنی نداره این جمله. اما اخوک الحسین، اینو شیخ مفید در امالی فرموده، فهو ابن امک، پسر مادرته، ولا ازید الوساط بذاره، هیچ چیزی دیگه ای نمیگه. اون کسی رو که بین در و دیوار شهید کردن پسر فاطمه بود، لذا بعضی بزرگان ما تا اسمتش رو بحث کردن. و واقعا آدم باید دقت کنه تو مسائل دینی، اگر یه وقتی تو مسائل وحدت اسلامی میبینیم تو حرف بزنیم که حقه که حقه که حقه، حرمت اون بزرگوار رو نشکنیم. حالا چرا رو کم کنید، من میخوام واقعه روزه بشه. وقتی میخواستن اینها حمله ببرن آدم های مهمی تو خوره بودن. اصلا اگر کسی ایمان هم نداشته باشه، دو تا پسر 6-7 ساله تو خونه است که اینا اسمت دارن. این ما هم اگر هم توی خونه این دو تا بچه خردسال باشن میگه حواس تو جمع کن خردسال تو خونه است. اصلا نه اینی که پسرهای فاطمه زهرا باشن، دو تا دختر 4 ساله تو خونه است. همین بسه که آدم حرمت رعایت کنه. اصلا نیازی نیست وصیت جدایی اومده باشه. بعد امیرالمومنین داخل خونه هست، اصحابی در اون خونه هستن. اما پیغمبر آقا این استثنائی بودن. یه جمله بگم بعدن شرحش کردن، برای اینکه فکر نکنید که اونایی که حمله کردن نمیدونن. خود اون کسی قاتل صدیقه طاهر است و از خلفاست، خودش گفت علی ابن ابی طالب چند تا ویژگی و صفت داره، من حاضرم همه دنیا، دنیا نه این کره خاک، هرچی تو این دنیا تا این مال من بود بدم، یکی از اون ستا رو به من میداد. مهمترینشون این بود که علی شوهر فاطمه زهراست. توجه کردید؟ یعنی اونایی هم که میخواستن حمله کنن میدونستن اون بی بی با عالم قابل قیاس نیست. لذا تو منابع ما و اونا اینطوری اومده، وقتی خواستن آتش ببرن قیل یا ابا حفصه، بهش گفته شد ان فیها فاطمه. اصلا نگفتن زینب تو خونه 4 سالشه، امام حسین 7 سالشه، چون میدونستن یک شخصیت اونجا استثنائیه، با عالم قابل قیاس نیست، از جنس این دنیا نیست. پیغمبری که دائما در ملکوته میفرمود انی اشمو، من بوی بهش رو، بوی رحمت ملکوتی الله رو از تو متوجه میشه. عایشه میگه اگر فاطمه زهرا سر ظهر تو خیابون راه میرفت، نقل از خودشه، نور چهرش بر روز غلبه داشت. این شخصیت استثنایی بود. چرا بهش گفتن زهرا؟ فرمود بلکه یظهر لامیر المؤمنین، برای اینکه برای علی ابن ابی طالب هم برق داشت، نور داشت. علی از او استضاعه میکرد. بذار وقتی خواستن حمله کنن قیل یا ابا حفصه، تو این همه آدم مهمی که اونجا هست گفتن این نفیها فاطمه. و اون هم که خودش میدونست او چه شخصیتیه، با بیادبی و وهن مهم نیست، یکی دو بار حمله کردن. این حمله رو انشاءالله اگر روزی باشه یه وقت توضیح میدم، حدود 50 روز بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. وقتی خیالشون از همه جا راحت شد، اومدن سراغ خانه امیرالمومنین. گروه اول که اومدن اینقدر حرمت صدیقه طاهره رو مردم دیده بودن پیغمبر تا اذن نمیگیره وارد اون خانه نمیشد. لذا تا صدیقه طاهره آقا نرفت پشت در درو باز کنه که یکی بگه آقا چرا در زدن، مرد نرفت درو باز کنه، کسی در نزد که، پشت در رفت بی فرمود ما عزادانیم، ما داغدار پیغمبریم. اینو گریه کنان برگشتن، خودشون میدونستن به جنگ الله اومدن. گروه دوم وقتی حمله خواستن بکنن، اینا اومدن جلو در خانه امیرالمومنین پا به زمین کوبیدن، سر و صدا شد. یه مرد عیالوار محترمی، خدای نکرد این محلتون حساب کنید، 4 تا لاتولود برن جلو در خونه فریاد بزنن. مردم میگن آقا این خونه آبرو دارن. لذا بار دوم صدیقه طاهره پشت در اومدن، چون صدیقه طاهره حرمتش استثنایی بود، مثل امیرالمومنین نبود که برادرها اینا رو کشته باشه کینه داشته باشن، که همه میدونستن. اینجا بود که صدای حضرت بلند شد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل ببنته، چجوری حرمت ما رو نگه داشتن. بازم نوشتن اینها گریه کردن برگشتن. بار سوم خودش اومد، قبسی از آتش، این مشعلی از آتش به دست گرفت. اینا وقتی اومدن پشت در خانه، کاملا خبر دادن این خونه وضعش چطوره. بی بی سلام الله علیه و احساس خطر کرد و امیرالمومنین باز پشت در رفت. در یه نقلی که از او هست که بنده توان بیان همشو ندارم، خیلی میسوزم از این جمله که بگم. در روایات ما هست اگر زن نامحرمی جای حضور داشت بهتر مرد اون فضا رو ترک کنه که حتی صدای تنفسش رو متوجه نشه. این در وسائل شیعه ما هست. مرد در جایی که زن حضور داره حضور پیدا نکنه. کما اینکه صدیقه طاهره نابینا هم اومد اتاق رو ترک کرد. اون مستوره عالم وجود که احدی نه در این دنیا که در قیامت هم وارد عرصه محشر بشه. در روایت ما هست و انبیا هم میگن سرا رو پایین بندازه. البته اونجا مسئله محرم و نامحرمی نیست، عظمت صدیقه طاهره رو هر کسی نمیتونه ببینه. اون چیزی که من همه وجودم گر میگیره وقتی میخوام بگم، چون نامه ای که منصوبه به اون مهاجمه که گفت وقتی من مشعل رو به دست گذاشتم پشت در خانه رفتیم، قاعدتا بار سوم صدیقه طاهره تشریف بردن پشت در برای اینکه ما رو پراکنده کنن. من صدای نفس های فاطمه من حس کردم. احساس کردم مادر رو هل میدادیم. هر سقط هر شاه ها الالبا سینه مبارکشو به در چسبونده و در باز نشه. هرچه فشار دادیم در باز نشه. برکل کلبا یعنی لگد به در جد. میگه سیهه اون که بلند شد احساس کردم مدینه زیر رو شد. وارد خونه که شدیم یه جمله گفتیم